بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه پیشگاه با عظمت حضرت رضا صلوات الله علیه صلواتی هدیه بفرمایید. عرض ادب به ساعت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد. عرض تسلیت محضر مقدس صاحب عزا صدیقه طاهره سلام الله علیها هم صلواتی محبت کنید. اللهم صل علی محمد. در این روزهایی که مزاحم شما هستیم، موضوع بحث ما سیر تکون، تبلور، ظهور، نضج، رشد، تشیع. این از اون مباحث بسیار بسیار مهمه که هم از جهت تاریخی مهمه، هم از جهت اعتقادی مهمه، هم برای ورود به مطالعه در آثار مختلف حائز اهمیته. چگونه تشیع شکل گرفت، با چه معانی و بعد به چه شکل تبلور پیدا کرد و تبیین شد. ولی یه مقدمه‌ای داره که دیروز در آن مقدمه موندیم، امروز هم نمیدونم همه یا بخشی از وقت رو در مقدمه ای. مقدمه اینه که تا بحث از تشیع و سیر تکوین تشیع و امثال اینها میشه، ممکنه عزیزی از سر سوال یا اعتراض بگه آقا چرا دنبال فرق گرایی هستی؟ چقدر هی شیعه شیعه میکنید؟ مثلا از اسلام سخن بگید، مبانی اسلام حرف بزنید. زیاد هم هستن مثلا به شدت اعتراض میکنن به اینکه آقا برای چی راهپیمایی اربعین رو اینقدر تقویت میکنید، مکه آسیب میبینه. حالا اینا که سطحی حرف میزنن تو من نمیخوام پاسخ بدم که اصلا تو که داری کربلا رو با مکه قیاس میکنی از چند جهت قیاست بی ربطه. اگر راه مکه و مدینه منوره مانند کربلا باز میشد با ماشین مردم برن، اونجا هم ما برای حضرت مجتبی صلوات الله علیه پیاده میرفتیم. از فیلسوفمون مثل صدرا که 7 سفر پیاده رفته و بار هفتم تو مسیر از دنیا رفته بگیرید که مثلا عقل گراز، تا عالم اهل حدیثمون پیاده سفر حج می رفتن. اون موقع که راه باز بود و مثل الان ویزا و بگیر ببند و درگیری های سیاسی دو کشور و مرز بست و فلان نبود. ائمه طاهرین علیهم صلوات الله 20 و چند سفر، حضرت مجتبی 20 از 20 سفر، امام سجاد سلام الله علیهما اینا پیاده می رفتن و هیچ کس نیست که الان ما انگیزه داریم اونجا هم پیاده بریم. راه بسته است آقا جان. اولا ثانیان مسیر اربعین یک مسیر استثنایی است که ما تو دو سه جلسه حوالی روز اربعین شب و روز و شامش در 3 بخش اینو عرض کردیم، حالا صوتش منتشر میشه، که اربعین یه ویژگی های خاصی امروزش داره که اصلا ربطی به روایات نداره. یعنی اربعین تاریخی یه عظمت مهم میداره، اربعین فعلی ممکن بود 23 ربیع الثانی این اتفاق 10 میلیون 15 میلیون 20 میلیونی که الان داره میفته هر وقتی از سال بود، این اتفاق یک پدیده بی نظیر جهانی بود. عجیبه که مثلا یه طلبه شیعه اعتراض کنه. به چی داری اعتراض میکنی؟ شما عرضه داری اونورم را بنداز ما اونورم میدیم. و بعد آیا از روایات غیر از این میفهمی؟ روایات معتبر متضافر، نه یه تک روایت، غیر از این میفهمی؟ دوستانی که ما رو میشناسن میدونن ما گاهی به مناسبت سازی ها اعتراض میکنیم، خوشم فوش میخوریم. چون من 200 سال آینده را میبینم که بشینن ما رو تحلیل کنن و بعد بگن اینا دروغ گفتن، دروغ گفتن، بعد عمل کنن، بعد همه چیشون دروغ بود، از این میترسم. اما واقعا این اربعینی که داره اتفاق میفته، این حالت بی‌نظیر، اون جوان بصری رو نمیدونم دید یا نه که فارسی بلد بود و میگفت ما مسئول پذیرایی از ایرانی ها بودیم و گریه میکرد، میگفت الان جای اینا خالیه، این موکب ما خلوته، با اینکه ما میدونیم که بین دو کشور با انگولک سیاسی مثلا گاهی دعوا درست شد، شیعیان رفتن مقر هشت شعبی و هم چیکار کردن، عکس قاسم سلیمانی رو پاره کردن، به راحتی بین گروه ها، آدم ها، قومیت ها، بین اردبیلی و تبریزی، اصفهانی و یزدی، کی و کی، ایرانی و عراقی راحت میتونن دعوا درست کنن، میره ارتشی و سپاهی همه جا میتونن دعوا درست کنن، به هیچ چیزی مهم، مگه تو دنبال وحدت نیستی؟ ما الان میخوام شبهشو جواب بدیم. حالا که یه همچین اتفاق حیرت انگیزی در وحدت و وفاق، همه قربون صدقه هم میرن، از مسیحی و یهودی و زرتشتی هم میاد همه تعبیلش میگیرن، دیدید بغلش میکنن، اتفاقا یه حالت استثنائیه که ما عرض کردیم که تفاوتهاشون رو کنار میذارن. دیروز عرض کردیم، میگفتیم وحدت باید حول حق یا بعض الحق، بعض الحق یعنی گوشه ای از حق، اگه نشد سر همه حق جمع بشیم، سر یه گوشه حق جمع بشیم، ما داریم شده دیگه، اصلا کسی نمیگه تو کی هستی، دینت چیه، همه علاه بالحسین دارن حرکت میکنن، همه هم دیگه رو تحویل میگیرن، همه به هم خدمت میکنن، تو خدمت هم مثلا کار نداره، شما کی هستی، رئیس جمهوری، نوکری، کارمندی، کاری نداره، دینت چیه، کیشت چیه، یه حسین رو دوست داشته که تو این مسیر اومده. از اسقف مسیحی میگه دلم میخواد خدمت کنم، تا آخوند غیر شیعه سلفی تبار از فلسطین اومده میگه میخوام خدمت کنم، هیچکم به هیچکی تنه نمیزنه اونجا. حتی بعضی گروه های انحرافی هم هستن اونجا که واقعا منحرفن، هیچکی تو شیعه قبولشون نداره، ولی وقتی چادر زدن و اونجا دارن چای میدن که باشون کار ندارن، میگه چای بده. این علی حب الحسین فعلا. چند سال پیش بزرگان ما از علمای بزرگ ایران و عراق گفتن اکثر ما هم نزنید، ذهنا درگیر نشه، ما میخوایم اینو علم کنیم، اونو علم کنیم، مسیر مسیر امام حسینه، با چی مشکل داری؟ این خیلی بده ما خیال کنیم انقدر حج ظرفیت نداره که تو سر کربلا بزنیم که حج سر جاش بمونه. اصلا تو نه حج رو فهمیدی، کربلا رو فهمیدی، حج نیاز نداره که تو نفس مصنوعی بهش بدی، راه بستن، راه هم نبسته باشن مال یه عده یه که برخوردار از یه ثروتی هن، اکثر جامعه که نیستن. الان یه حج چقدره مثلا؟ من 50 تومن، 70 تومن، 100 تومن، نمیدونم چقدر. بعد یه ماه هم طرف بتونه رها کنه، مثلا کارمند جایی باشه، کارگر کسی باشه، به این راحتی اجازه بهش نمیدن. من دوره‌ای که معلم بودم، برای اینکه یک ساعت کلاسم خالی نباشه، شاید تو سال غیر از ایام خیلی مهم مثل ده اول محرم و دو سه روز فاطمیه اول و دوم، اینا اصلا منبر نمی‌رفتم جز روزای شهادت تعطیل، کلاسم آسیب نخوره. نمیتونن بدن یه ماه، پولش هم ندارن، عمومی نیست اصلا، چی با چی داره قیاس میکنه؟ خلاصه همین عزیزانی که همه چی با همه چی قیاس میکنن، میاد چقدر فرق بازی از خودت در میاری، هی فرق، هیش تشیع و تشیع، بگو اسلام. ما عرض کردیم، خب این آیاتی هم خوندیم که باز میخونم، که رو آیات هم تمرکز کردیم که خب بله، اگه کسی وفاق اسلامی، اتحاد مسلمین رو منکر باشه، کهنه منکر نمازه. منتها به چه معنا باید بگیم؟ یعنی به چه معنا؟ یعنی چی؟ یعنی همون جوری که وقتی خلیفه سوم نماز شکسته رو در سفر، احساساتون کنترل کنیم من بتونم حرفم بزنم، در سفر نماز شکسته رو چار رکتی خوند و وقتی پیش بعضی از فقهای اون موقع رفتن گفت سل خلاف شرون، با اینی که اصحاب اقران خلیفه سوم و بلکه باسوادتر از او، حالا امیرالمومنین که هیچ که معترض شد، تقریبا اکثر اصحاب از او باسوادتر بودن، همه میفهمیدن که یه بدعتی رخ داده، اینجا بگه آقا وحدت امت به هم میخوره. خب با این معنا اگر وحدت حول باطل باشه، اولین وحدت شکن تاریخ اسلام صدیقه طاهر است، چون به هم زده وضع جامعه رو، دومیش هم سید الشهدا است، نماز به هم زده وضع جامعه رو، سومیش هم امیرالمومنینه از جهت اهمیت عرض میکنم، چون در هیچ جنگی از جنگهای فتوحات شرکت نکرد، با اینکه نیاز بهش داشتن، درخواستم داشتن، چون امیرالمومنین حضور پیدا میکرد. امیرالمومنین بیعت اضطراری اجباری تقیه‌ای نکرده بود، نمیتونست اینا لشکر جمع کنن. بعد یه جای مرز به خطر خورد، حضرت فرمود دیدم دین به خطر میفته، اضطرارن تقیتن نه حقیقتن بیعت کردم و بعدم مشورت دادم که مرز مسلمین آسیب نخوره. حالا الان هر کی حاکم هست، مرز مسلمین که مهمه، توجه میفهمه، امنیت مسلمین که مهمه، لذا بیعت اضطراری تقیهی کردم مردم بتونن بیان. ولی خودش بازم شرکت نکرد که این پوان رو به اونا بده، که حق و باطل ممزوج بشه، گم کنن، بگن بالاخره چی شد، بالاخره از زهرا چی شد، علی چی شد. در هیچ جنگی شرکت نکرد، پسراش هم در هیچ جنگی شرکت نکرد. اگر شرکت میکردن هر کدام 500 صفحه جزئیات اون سفر رو مینوشتن، چون به شدت نیاز داشت مکتب خلفا که برای جا انداختن خودش در فکر مسلمین بگه اون مهمترین مخالف منم با من چی کار کرد، همراه شد. لذا برای امیرالمومنین که هیچی نداریم، برای حسنین هم که دو تا قیل داریم، قیلن من نیکی گفته، گفته شده فلانجا بود، این فلانجا بود که مثل ایمونه که الان در مجلس ما داریم حرف میزنیم، حضرت حجت صلوات الله علیه تشریف بیاره، شما تا آخر عمرتون خاطره دهه آخر سفر بگی، نمیگی سخنران کی بود، اصلا مدا کی خوب بود، روزه چی خوندن، ها ان شاء الله روزیمون بشه، میگی امام زمان اومده بود، اصلا همه چی تحت شاش قرار میگیره. حالا اینقدر این فهم نداشتن، ولی مهم بود امام حسن رفته در یه جنگی که خیلی مهر تایید زده پای حکومت، این شد خبر یکی که سنجاق میکنن بالای کانال هی میگنش زیرنویس همه این شبکه آمیره. خیلی مهم بودین، با دو تا قیله که نمیشه کارش رو انداخت. همه جنگ های دوره خلفا باطل نبوده ها، یه جایش دفاع بوده، تو اون دفاع آدم های خوبی هم بودن، حالا بحثش مفصله. اما امام حسن و امام حسین شرکت نکردن. امیرالمومنینی که اصلا طعنه زدن بهش که شمشیری رو که با کفار میجنگیدی زمان پیغمبر رو در نیام غلاف کردی، تا زمان حکومتت کردی تو شکم مسلمین، بهش طعنه میزنن ابن تیمیه ها. این خودش دلیل بر اینکه حضرت نبوده دیگه در اون جنگ های فتوحات. خب اگر قرار بود وحدتی که ما عرض کردیم، هر کس منکر کلیتش بشه، بگه انسجام و وحدت جامعه اسلام، مثل اینکه عرض کردم یه جایی یه نفر نوشته بود لعنت بر وحدت امت اسلام، این اینکه نعوذ بالله کسی لعنت بر نماز نمیفهمه. اما خب وحدت به چه معنا؟ دیروز توضیح دادیم که وحدت باید حول حق یا بعض الحق باشه، این حق یا گوشه ای از حق. مثلا ولایت امیرالمومنین اگه نه همه قبول ندارن، محبت به اهل بیت. اما وحدت حول باطل نداریم. مثالش رو برای نادرشاه و ماجرا رو توضیح مفصل دادم، تکرار نمی‌کنم. کردم کردیم آخرش هم طرف کوتاه نمیاد. همه هر چی اینو کوتاه مادون آخرش هم گفت نه ولی بازم کافر. توبتون فایده ای نداره. این که ما کوتاه بیاییم از عقیده نداریم، عرض کردیم وحدت اولا باید حول حق یا گوشه ای از حق باشه، ثانیاً به معنای مشی و مرام و حرکت و رفتار و مماشات رفتاری و تعامله، نه عقیدت رو تغییر بدی. بهترین مثالش که راحت همه بفهمن اینه که ما بعد از جنگ با یک وحشی احتمالاً حرامزاده کثیف صفاک خونریزه یزید صفتی مثل صدام طرف بودیم. چقدر این شیعه، چقدر شاید میلیونی شیعه از خودش کشته باشه، فقط از کشور خودش. ما هم که اینقدر جوانای ما رو پرپر کرد و حمله کرد، چقدر به ما آسیب رسون. برای اینکه اسرا رو جابجا کنیم، اسیرا برگردن، رفتن باش مذاکره کردن، درسته؟ هیچ کم نه آقا خیلی بده، نه همه موافق بودن اسیرامون برگرد. بعد برای اینکه ایرانی‌ها برن زیارت کنن، با اون مذاکرات دیگه خودم اون گربه رخصونی داشت، اونایی که اون موقع رفتن میدونن، یکی مثلا پلیس همراه باشه، این کلا قرمزیا بیان دعا بخونن، مثلا 10 دقیقه اینجا باشید، فلان جا روزه نخون، یه تخکیری‌ای هم می‌کردیم اونایی که رفتن یادشون. ولی گفتم باشه میریم حرم سیدالشهدا، حرم امیرالمومنین، باهاش تعامل می‌کردن ها. شاید در اون زمانی که با این تعامل می‌کردن که بشه راه کربلا رو هم باز کنن، مثلا سپرده باشن تلویزیون فعلا فوش به صدام نده. باشه اینا اوغلاییه، اما دیگه نمیگفتن صدام خالد ابن ولید که یکی گفت. حالا خالد ابن ولید چه توفیقی بود، البته او ناخواسته فوش داده بود، ولی مثلا اون موقع که با کویت و اینا درگیری بود تو آی خالد ابن ولید ببینیم ازش دفاع کنه. اگه خالد ابن ولید اول شکلی شمشیر تو شکمش بکنه، یا مثلا تعریف کنن، تمجید کنن، تطهیر کنن، نه دیگه. ما تفاهم نامه نوشتیم، آتش بس امضا کردیم، شاید مثلا مسئول سیاسی ما میرفت دستم میداد تو دوربین، لبخندم میزد، همه میفهمیدن آقا میخواد اسیرا بیان، یعنی خانواده دارن، پدر مادرشون منتظرن، بچه‌هاشون منتظرن، همسراشون منتظرن، حرم سید الشهدا بریم، بالاخره یه منافعی برای همه داشت، میپذیرفت. اما دیگه حالا باشه، فعلا تعریفش هم علیهش هم حرف نزنه تلویزیون، لزومی نداره که از جنایات صدام فعلا نگید، چند سال میمیره بالاخره دیگه اتفاق براش میفته، بذارید را بسته نشه اینا برن. همه میفهمن اینجا به یه مصلحته، اما به این معنا که بگیم نه دیگه، بررسی میکنیم میبینیم خودمون کرم از درخت آقا، خودمون یه خورده پروازی در آوردیم، اونم خواسته بود ما رو تربیت، خیلی اتفاقا آدم خوش اخلاقیه، میگن خیلی با خانواده‌اش مهربونه، داماداشو میگن به جای اینکه تو چرخ بوشکه ریخته از سوراخ‌های دروش رد کرده، مثلا نزده داماداش هم زده ترکونده دیگه، میگفته چاقو تیز باشه برای سر بریدن که مثلا مذبوح خلاصه خیلی اذیت بشه. تعریف کن، نه آقا لازم نیست تعریف، لازم نیست از اعتقادت بیای پایین، در بیانش یا فعلا به مسئله راجبش حرف نمیزنی، این فعلا هیچ، اون تو ذهنت که میدونی این کیه، در عقیدت که میدونی این کیه، وحدت اولین قدم میشینی که شما با هر کس حول یه حقی، حتی با مسیحی، قرآن میفرمان، قرآن کلی از توحید مسیحیت انتقاد کرده، اما بازم میفرمان یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، یعنی با هر کس میشه حول بخشی از حق. آقا ما و شما میگیم، هر دو میگیم خدا یکیه، احد واحد، ها مسیحی هم میگه بله، حالا ولی در اعتقاد ما اشکال زیاد داشته باشیم، میخوام آقا پس بیاین جبهه موحدان رو تشکیل بدیم. آقا مسلمون تو شهادتین میگی، مدعی خدا رو قبول داری، پیغمبر رو قبول داری، خب ما هم خدا و پیغمبر رو قبول داریم، پس جبهه مسلمین هم تشکیل بدیم، اینا مورد رضایت خداست. اما نه اینی که ما بگیم وضوع ما اینجوری، وضوع اونا اونطوری. کسایی که یه خط از رو کتب اصیل فقهی نمیتونن بخونن، بهتره بدتره میکنن. مثل میمونه که من برم دو تا دکتر، یه دکتر دارو تلخ بده، یه تو قرص جوشان، بگم ببین نسخه این بده از نسخه ما، این چه ملاکیه. اون دگمه ای از آسانسور درسته که تو رو بالا ببره، نه اون که مثلا رقص نور داره، این خوشگل تر. آقا این الکی فقط میزنید بچه ها سر کار باشن که دگمه اصلی آسانسور نزنن خراب بشه، چیزی درست کردن اینجا بچه ها باش بازی کن رنگ و رنگ، ولی اون یکی کار میکنه، این اصلا توش خبری نی، چه ملاکیه. اونا پا میشورن، اینا پاشون دست میکشن، آقا شما دلت میخواد بعد از اینکه پاتو دست کشیدی با تو بشور، واجب نخواسته بکنه خدا. اصلا تو میدونی مگه برای چی خدا این هیئت وضو رو قرار داده که میگه این بهتر اون بهتر؟ باز اون یه نفر بیاد بگه اون دگمه بهتره، یه رقصن، یه زیبایی ظاهری داره، این تو چی داره، کجاش میفهمی کجاش بهتره، کی بهتره کی بهتر نیست، این گزافه‌گوییه دیگه، دهنگشادیه. پس اینی که همه دوره هم جمع بشن بحث چیه گم نشه، ما میخواییم راجع به سیر تکون شیعه حرف بزنیم، که این در مباحث دو سال اخیر ما گوشه ای از مباحثی است که مطرح کردیم، یعنی نقاط خالیش یکی یکی داریم پر میکنیم. اما چون میدونیم این سوال از ما میپرسن که آچه ایقا فرق بازی خودت در میاری، هی شیعه شیعه، اسلامی صحبت کن، اسلام مهمه، چون میدونیم بد فهمیدن، خیال میکنه مثلا ما بگیم اسلام مهم نیست، بعدم 6 تا آیه مثلا حداقل میخونن که ما هم دیروز خوندیم، امروز هم اشاره باز میکنیم، میخونه مثل وقت یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اولا حق تقوا رو به جا بیارید ای مؤمنان، آیه بعدش واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حالا اینو توضیح بدیم که اصلا اینجا یعنی چی داره میگه. ولا تکونو کالذین فرقوا یا تفرقوا، در سوره انعام، سوره آل عمران، سوره شورا، سوره روم، اینا رو میخون. ما داریم عرض میکنیم اولا وحدت حول حق باید باشه، نه اینکه بگیم به خاطر اسلام از این به بعد میریم یک جنایتکار که به امیرالمومنین خیانت کرده رو در مدح شروع کنیم صحبت کرد. مثلا یه شیعه میره توی شبکه ماهواره‌ای، بابا جان بزرگان امروز مهمی از اهل سنت کتاب نوشتن که بنی امیه بدعت‌های مستمری داشتن. ما هم در اول توضیح دادیم حکومت‌ها بدعت‌هاشون، انحرافاتشون هزار سال ممکن طول بکشه، همینجور کارهای خوبشون. بنی امیه آل رو از صلوات بر پیغمبر حذف کردن، وگرنه دستور پیغمبر در صلوات، صلوات بر آل هم هست. نه ما بگیم ها، بزرگانی کتاب نوشتن، همین معاصرین، خیلی هم محدثای برجسته‌ان، شیعه هم نیستن، اتفاقا به شیعه فحش هم میدن، به جهاتی انتقاد به ما دارن. جالبه تو بعضیشون به ما میگن ناسبی، میگن شما به اهل بیت توهین میکنید. حالا توضیحش طولانی، فکر نکنید شیعه‌ان. یعنی من دیشب تو فیسبوکش صفحش نگاه کردم، دیدم یه مطلب مفصلی علیه ما نوشته بود که شیعیان ناسبی‌ان، هیچی نمیفهمن فلان. یعنی میخوام شیعه نیست ولی کتاب نوشتن خیانت اموی بوده، حذف آل، درست شد؟ بعد این جوان ما میخواد بره مثلا وحدت کنه، میگه النبی صلی الله علیه و سلم. تو چرا آلو بگی صلی الله علیه و آله و سلم؟ کیش برمیخوره؟ الان ناسبی هم جرأت نمیکنن، ناسبی کم داریم، شاید 2% 1% کسی که شاید هم کمتر جرأت کنه، هستن البته که کتابشون هم چاپ میشه ولی کمن. کسی که الان جرأت کنه به اهل بیت توهین رسمی کنه، نسب ظاهری اصطلاحا، نسب خفی داریم، یعنی پنهان کنه و ظاهری. ذاکر الحنفی در عراق میگه ببین اگر میخوای ببینی نسب پنهان داری یا نه، ببین هر وقت اسم اهل بیت میاد حالت بد میشه یا نه، دوست داری بازم بشنوی یا میگی موضوع رو عوض کن. خودشون دارن اعتراض به خودشون میکنن، یعنی همشون یه جور فکر نمیکنن، اما هیچ کس دیری نداره رو صلوات بر آل. تو صحیح بخاری هم اومده، اتفاقا میگن اگر حذف کنی اوناش که میفهمن این بدعت بنی امیه است که 1300 سال مونده، بدعت رو برطرف کنید، درست شد؟ بعد این جوون ما میخواد بره وحدت کنه، حالا حذف میکنه، مردشور این وحدت تو ببرن، این وحدت حول باطله، به درد نمیخوره. حالا ما توقع نداریم تو شبکه ماهواری مثلا فلان مذهب رفتی اثبات امامت کنی و اثبات کفر فلان کس، نمیخواد این حرفا نمیز. گفتم راجع صدام هم با تلویزیون فلان فوش نده، اما اعتقاداتو که خراب نمیکنیم. ببین اگه درست از وحدت حرف بزنی همه باهات همراه میشن. بعدم میدونیم که آقا اونی که کار کرده باشه رو مسائل حدیثی و تاریخی میدونه که اکثریت مطلق امروز جهان محصول کتب تحریف شده دوره بنی امیه که خبر ندارن اصلا از موضوع، یعنی نمیدونه چی شده، حداقل عموم مردم که هیچ نمیدونن چی شده، هیچ. اگه درست معنا کنی هیچ با شما اختلاف پیدا نمی‌کنه، ولی تو می‌خوای بخشی از حق رو حذف کنی، خب بقیه سازشون در میاد چون میترسن. اینقدر ضعف در کتاب‌های درسی راجع به اهل بیت در مدرسه، دانشگاه و حوزه، من زنده باشم تو معربی جلسه نقدم راجع به سیره اهل بیت که کتاب درسی حوزه است، فاجعه است. و این طلبه اینا رو یاد میدین، من دیگه اون چی میخواد بره بقیه بگه؟ کی پس باید بدونه؟ این طلبه ای که قراره یه فاطمیه اول و دوم و وسطش منبر بره تو آموزش حوزه، این چیه دادی دستش بخونه؟ کتاب درسیه، کلاس حوزه هم هست که استاد سر کلاسه، رسانم کنی اینجا هم حذف میکنی به یه شهادتون ما اکتفا میکنی. خب این میخواد چی بره منبر 20 شب بگه؟ کجا باید یاد بگیره؟ بعد بگیم آه حرف سخیف میزنه، کجا یادش دادی که حرف سخیف نزنه؟ تاریخ‌های مدرسه ایمون که وحشتناک افتضاح معمولن، حق و باطل قاطی پاتی، چون این استراتژی غلطه. بعدم میبندنش به ولی فقیه، بعد ما حرفای از ولی فقیه منتشر میکنیم، ما رو میگن آقا ما نمیخوایم اینا منتشر بشه. میگم خب شما دروغ نبندید که ما ایناشو رو نکنیم. حرفای زده ایشون لگه خدا میدونه مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. یه بار که خیلی من فشار آوردم، گفتن دفعه بس فشار بیارین، پاسخ ایشون که گفته بودن در تهران نماز جمعه برگزار کنیم رو میخونم رو منبر. که با چه لحنی و چه عبارتی، چرا دروغ میبندید الکی؟ این دروغا به مرحوم آیت الله بروجردی هم خیلی بسته میشه. خلاصه اصل وحدت اصلا کسی منکرش باشه، اصل وفاق اصلا انگار منکر نمازه. اما به چه معنا وحدت حول حق؟ در چه سطحی؟ یعنی عقیدم؟ نه نه، اصلا عقیدت رو حق نداری دست به عقیدت بزنی. چیزی رو که حق میدونی بذاری معتقد به باطل بشی؟ این مرد شور ببرن، این چی هست اصلا؟ یعنی بگی آقا دو تا چهار تاست، ولی از این وقت به خاطر اینکه دعوانشه دو تا حساب کنید. صرافیا مدرسین حساب از این وقت دستکاری کنید دو مسخره بازی که نمیشه. اعتقادات سر جاشه، در مشی و مرام و رفتار و دستور دادن مانند مسلمان رفتار کنید، مرزشون به خطر بیفته جونمونو به خطر میندازید. این حرف یه عالم و دو عالم هم نیست، از علامه امینی بگیرید تا خود همون القدیر فرموده تا از یه فقیه بگیرید تا آیت الله وحید، حرفاشون مشخصه، همه زدن. در اینی که اگر جانشون به خطر بیفته، غیر شیعیان از مسلمانان، مالشون، ناموسشون، عرضشون، وظیفه ما دفاعه در این دنیا. حالا عقیدمون چیه؟ بغض ما هم نسبت به کسانی که اصلا حق بهشون نرسیده دلمون بیشتر میاد. واقعا حق برات به جا بیاریم، یه جوری که عصبانی نشن آرام آرام سعی کنیم بعضی حقایقو بگیم. اینم حق برادریه. اگر داداشی یه کاسبی گیرش بیاد که تو سال پولش 100 برابر میشه، اونی که داداش 8ش گرو 48شه، سر سال ببینه مثلا این با این تورم افت کرده، داداش پولدار شده، نمیگه خیلی نامردی؟ نمیگه خب میگفتیم ما میومدیم چه سرمایه‌گذاری میکردیم؟ نمیگه آقا حق برادری اینه که ببینی یه نفری نمازخونه اول وقت، دزدی نمیکنه، زکاتشو میده، میگه 800 فلان جا کار کن، با وجدان کار میکنه، با یه فرصت هم کنی، یه رفاقتی که یه جوری بتونی به اون نزدیک بشی که عصبانیش آرام آرام، اگه اونی که بلده البته، گوشهای از حق بهش بگی، اینه برادری. اگرم ناراحت میشه ولش کن، گل کما که تو روایت هست بگو و برو، هدایت دست کس دیگه است. ولی شما بگو یه جوری که اون ناراحت نشه، فکر کنه تو خلوت شب موقع خواب، فکر کنه ببینه منطق داشت این حرف، منطق نداشت، بدون دعوا، با دوستی، حول حق. کی با اینا مخالفه؟ من منکر نیستم که بعضیا بد رفتار میکنن. الان این فضای مجازی به شدت علیه ما شیعه هاست، چون بسیاری از دشنام هایی که اونها میدادن برای تکفیر و قتل عام ما، بعضی از عزیزان ما سند درست میکنن تو اینستاگرام، طرف 100 تا از اینا رو جمع کنه ببین همشون هم اینجوری ان، و بعد میرن آدم میکشن. قیامت در بین قاتلان و ظالمان و کسانی که 100 در سبیل الله کردن، بسیاری از آدمایی که 500 تا دونه بالاور نداشتن هم میذارن، میگن تو هم سند دادی برای اینکه جون یکی رو بریزن، خون یکی رو بریزن، جون یکی رو بگیرن. کی به تو گفته بود که حالا این حرف منتشر کنی؟ چه سودی داشتی؟ به هدایت کمک کردی یا طرف عصبانی کردی، لجشو در آوردی، ترش کردی؟ بعضی وقتا تو بعضی مناطق سمت گنبد اگر هنوز کسی نرفته باشه اونجا بد عمل نکشه، اونش میبینی کاروان را میدازن میان اربعین، چهار نفر میرن اونجا اینا رو انگولک میکنن، از اون طرف هم وهابیت بفهمه ما جای رنگولک کردیم، ما مثلا 5 روز میریم کار تبلیغی میکنیم، اون یه آخوند ثابت میذاره اونجا، انقدر اون مخ اینا میره، اینا دیگه سال بعد میگن 40 زیارت اینا بدعت، بعد برن یقه اون هیئتی رو بگیرن که حرف بیخود و بدجور گفت. نگفتم حرف درست داشت، اون حرف درست رو اگر درست نگی غلط معنا میشه دیگه، معنای پیدا میکنه که حرف دین نیست. صد دن سبیل الله کردی. پس ما با اصل وحدت که مشکلی نداریم، اما این آیاتو چون دیروز خوندم باز با هم بخونیم. اما این که این حرف درو وحدت عرض کردم مثلا منکر کلیتش مثل منکر نمازه، اما این به این معنی است که هر آیه ای رو دیگه اینم بهش ربط بدی. خوب دقت کنیم، آیه که میفرمود و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. جنگ و جدال داشتید دوره جاهلیت، خدا اومد مسلمان شدید، همه برادر شدید، به هم کمک میکردید، در اموالتون همدیگر رو شریک میکردید، رفیق میشدید، سر ورودی جهنم بودید، به رحمت خدا برگشتید. لا تکونو کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. این مال زمان پیغمبره، وقتی حق روشن واضح بیناته دیگه تفرق نکنید. این آیه درسته کلی، ما که عرض کنیم کلیت اتفاق نظر و وحدت و مشی عملی حتی ابراز محبت و دوستی برای اینکه شاید اگر دلش خواست بیش هم بود، خدا به دست بی برکته من یه مسیری واکن، درسته؟ این که عرض کنیم واضحه، اما این آیات مال زمان پیامبره، زمان پیامبر اکرم که اینجور نبود که حق و باطل گم باشه. الان ما مسلمین در عالم یه نفر مثل رسول الله ندارن که اگه اختلاف شد بریم دست هم بریم هر چی حضرت رسول فرمودن. بلکه زمان پیغمبر منافقینی بودن که اگر رسول اکرم هم میفرمودن تازه خلافش عمل میکردن. زمان پیغمبر تفرق یعنی چه؟ یعنی پیغمبر تو مسجد نشسته بود، اوسی و خزرجی یقمون پاره کردن جلو پیغمبر. این تفرق. تفرق که به این آیه رب پیدا کنه یعنی این که الان اصفهانی و یزدی کیو کی کیو کی کیو کی هر جا هستن سر مثلا زارنده رود نام چی هر جای دیگه یقه همو بکشن، قوم با قوم، شیعه با شیعه، مسلمان مسلمان، یقه همو بکشن، این حتما خلاف آیه است. اما آیه اصل موضوعش برای منافقانه که امتو به هم میریختن. یعنی وقتی میخوایم به آیه ای استناد کنیم، درسته که مورد مخصص مفهوم نیست، ما مرز کردیم کلیتش رو قبول داریم، اما این آیه رو به ما تطبیق نکنید. الان دوره ایست که دسترسی به امام زمان نیست که ما بریم، گاهی دوتا شیعه هم دعواشون میشه، حالا هر کدوم به هر حجتی رسیدن، ولی حق ندارن به این راحتی به هم جسارت کنن. که الان بابش باز شده متاسفانه، و متاسفانه تو هیئت‌های ما باب تکفیر باز شده که این خیلی خطرناکه. بعضی ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و ابوبکر بغدادی لعنت میکنه و مرام اونها رو دارن، خودشون خبر ندارن. دین رو از مسترش نگیریم همین شکلی میشه. اون که به جای معارف گفتن صرفاً گفت تو جلسات تبدیل شد به قصه سرایی، به اون سمتی که شما امسال دیدین سرباز بیچاره شیعه امیرالمومنین، سربازی هم که اجباری طرف وایسوندن اونجا، گفتن اونجا نگه تو اسم ظاهر محسن سنگ بهش پرد میکنی، باری کلا به این دین داری. میدونید کسی پرت میکنه که برای طرف مقابل حرمتی قائل نیست، به سمت مادرش که سعی نمیزنه، به حضرت زهرا که سعی نمیزنه، به که نمیزنه، به محب که نمیزنه، قبلش باید اینو متوجه باشه بتونه بهش سعی بزنه. صد هزار زنبری نمیتونی جلوی این جسارتی که کردی و پاک کنی. چرا؟ چون دین چپا کردیم ما هم متاسفانه. یه دم با معنی وجق از وحدت اینو طرفو همون جور که عرض کردم غیر شیعه رو نباید تحریک کرد، این هیئتیار هم بی خودی نباید تحریک کرد. چون بی خودی تحریک حق و قبول نمی کنه، لجبازی می کنه رو اونجایی که برو بایستاده. هیئتی که میگم اون گروهی که تکفیر می کنه، نه ما اصلا کارمون هم الحمدلله صبح تا شب تو هیئتی. ولی این بی انصافیه که بگم چرا پس میگی هیئتی؟ برای اینکه جنادیه، برای اینکه درد بزرگیه، خطر عظیمیه، برای اینکه تصویر تشیعه، تصویر مکتب امام صادق. این من نیستم، من کیم؟ بقیه هم باید بگیرن. تو داری یه جریانی رو بدنام، طرف هنوز یه جلد که خونده این کافره اون کافره. کافر یعنی چی؟ به کی کافر؟ شرط تکفیر چیه؟ از اون طرف آقا این آیه برای ما بخونی، الان حضرت حجت تشریف می‌رفتیم سراغش. اختلاف نظر طبیعیه، دعوای عملی هم که عرض کردیم نداریم، عملی دعوا کنیم. همون کاری که دقیقاً همون کاری که سنی بیاد، مسیحی بیاد، یهودی بیاد، توشتی بیاد تو کاروان اربعین تعویلشن ها، وظیفه ما نسبت به همه هدان عالم همین که همجور تعویل بگیریم. اما اون لحظه‌ای که اسقف مسیحی رو تو اربعین تعویل میگیرن، بغلش میکنن، خوش آمدید، میگه اجازه بدید سینا رو من بچرخونم، میگیم با افتخار شما بیا خدمت کن علی حسین جمع شدیم، اما نمیگیم کلاش از قیمه ما بهتره وا، این گردنبند خوشگلش از تصویر ما وا. آقا به این کارش که کار نداریم، عقیدش چی کار به این کارا داری؟ دقت میکنی؟ عقیدمونه یک ارزن کوتاه نمیایم، اما در مشی و مرام مسیر اهل بیت چیه؟ ابن اول اوجا میرفت بحث میکرد، اعصاب بعضی رو خورد میکرد، اینا آتشی میشدن، فیلی میشد اینجا تق تق میخورم، میپرم بالا میپرم پایین. شما شاگردای خوبی پخته ای نیستید. من حرفایی به جعفر پرمون صدا میگم به شما بگم که همینجا خلاصه سیراب شیرین رو میپذید، ولی او از کوره در نمیرفت جواب منو میداد، بر همین میگفت مازاب بشر، این جعفر بن محمد بشر نیست، این موجود ملکوتیه، کسی که خدا رو هم قبول نداشت. میگفت شما منو پخته نشدید. امام ساده هم اجازه نمیداد، بعضی ها میرفتن بحث میکردن قاطی میکردن، بیاین درس بخونی ابان به به اد مسجد المدینه و افته ابان، میری تو مسجد مدینه میشینی فتوا میدی. انی احبو، دوست دارم ان یرو فی شیعتنا مثلک، دوست دارم بگن شیعه جعفر ابن محمد. نه اون طرف شما میخوای آیه بخونی که حالا ما یه 7-8 روز کلن فرصت داریم، دو روزش هم به این موقع بولیم، چون این مقدمه رو نگیم میگم به به توییت میزنه فلانی باز اومده مشهد ما موضوع شیعه است، این همش میخواد دقیقه صحبت کنه. آقا ما کی از دقیقه صحبت کردیم؟ همونجور اجازه دن بذار ما هم راجع به عقیدمون حرف میزنیم، استدلال میکنیم، نقدش کن، منتها مجبور از خودمون رفع اتهام کنیم. ما اهل جویدن کسی نیستیم، گاز ناخونامو گرفتم، دعوا نداریم با کسی، بلکه همون مهربانی که در اربعین هست رو سهیمید، ولی همزمان عقیدمون سر جاشه. دیدی آقا طرف مثلا اگه یه خانم بدحجاب یا نمیدونم کی، اگه هم یه اسقف کی داره خدمت میکنه، اینو زود بلش میکنه. کسی رو به این راحتی نتارونید. همونش هم خیلی خلاصه یه حرفی سرکوچه میزنن که من بده اینجا بگم، مانور ندید، مبتهج نشید، مبتهج نشید، تحویلش هم بگید. کدوم هیئتی دیدی جلو در وایسن گیت رد کنن من تو کی هستی، مثلا طول ریشت چقدر نمیدونم، اما کیم یه دوربین رو زوم نکنی آه فلانی هم اومد. مبتهج میشیم مثل مربی که بچه های دبستان میره فوتبال، بعد انقدر جدی میزنه میزنه زیر پا میکشه که گل بزنه. آقا تو با اینه داشتی بازی میکردی؟ اینها بازی کردنه با همدیگه، همزیستی مسالمت آمیز، رقابت سالم، کمک یاد بگیره، نه خودت هم بری تو رقابت. خاموش کنی که معلمی، گردنی کنی مثلا. دیدید از اینا دیگه؟ مربی اصلا نباید با بچه ها بازی کنه و خار کنن یه دفعه التماسش کنن. وقتی بازی کرد باید بزرگ باشه، نه تو بازی خودش بازی کنه. بازی نمی کنه. این که گفتن امام از بچگیش بازی نمی کنه همینه. بعضی ها میگن روایت پیدا کردم که تو کوچه امام با اونا که مثل مربی که با بچه ها بازی میکنه، نگاه میکنی داره فوتبال بازی میکنه، نگاه میکنی داره مثلا پانتومیم چیه هرچی هر کاری میکنه، هر با این بازی که میکنه، ولی بازی میکنه جدی میگیره. دیدی داد میزنه فلان یه گل عقب افتاده. مربیه بازی نمیکنه، از فرصت بازی برای تربیت داره استفاده میکنه. لذا امام لایلعب. بعد میگه روایت دیدم خودم امام داشته با بچه. خب امیرالمومنین اون موقع که 14 سال شده یتیم رود بوده، نعوذ بالله، چطور اونجا میفهمی؟ اینجا همونه. امام کوچیک و بزرگ نداره که، چون سایزش الان کوچیکه، 4 سالشه، فکر میکنه که داره بازی میکنه، ولی اگه 40 سالش باشه میفهمه بازی نمیکنه. نه آقا، امامه 4 ماهش 4 40 سالش بازی نمیکنه، ظاهرشه بکنه چون میخواد با اون بچه ها رفیق بشه. این ابی این مامانی که با بچهش بازی میکنه که غذا رو بده، مامانه اونجا پدرش در میاد خسته میشه، 2 ساعت گاهی یه نهار طول میکشه، مامانه که بازی نمیکنه که مثلا یه چششو میبنده مامانه بیاد، مامانه سرکارش بذاره خودش بخوره. تونتون دیدید؟ دیدید؟ میفهمی که اون بازی نمی کنه، ظاهرش بازی. این خودشو دخالت نمیده. ما ولی چی؟ یه نفر اگر دم انتخابات یا تو هیئت هی عکس اونو منتشر می‌کنه، خودهج میشیم. یعنی بازی میکنه. نباید بازی کنه. اومد خوشت. ولی تو چرا دوربین رو این زوم کرد؟ بازی نکن. کمایی که ما همیشه میگیم، میگه آدم سیاسی اومد تو جلسه، به هیچ وجه عکسش رو منتشر نکنین، توهینه به جلسه امام حسین. مثلا این عزادار تر، این خیلی عزادارتر. نه همه محترم، ما چه میدونیم کی بیشتر نزد اهل بیت؟ هر وقت عکس تک تک رو انداختی یا عکس همه جناهای مجلس رو انداختی، اونجایی که اون بزرگوارم تشریف برده بنداز. اعتبار جلسه شهدا به سید الشهدا است، نه هیچ کس دیگه. ما گاهی باز کنیم، یعنی کیف میکنیم فلانی اومد، خاک بر سر من. هر جا اسم جلسه نامی اهل بیت باشه، صاحب جلسه از زهراست. اگر راست میگیم، هر کی اومد قدمش سر چش، که میگم شمرم اومد قدمش سر چش، منتها چای نمیدردونه، خدمت نمیذاریم بکنه، ولی بیاد خود اومدم. چون جلسه ما نیستیم که، همون کاری که دست ما دادن. چرا آتون اگر چای بدی دستش شم خداب میشه، حق و باطلی تو نهت قاطی بشه. اما اومد تو جلسه میخواد بیاد بشین استفاده کنه، فیلمش هم کنید یه گوشه یکی میشینه استفاده کنه، ولی ما چی؟ آه فلانی اون عجیبتر بیشتر، دوربین کلن روه، جایی که نمیخوام بگم کجا، 5 تا دوربین، یه دوربین کلن رو اون طرف. یعنی بازی همون رایی که اون مربی داره با بچه ها بازی میکنه. خلاصه آقا، وحدت یه حرف خیلی درستیه، درست طبیعی میشه، کسی نمیتونه اعتراض کنه، بازم نمی کنه، حتی اگرم یه اشتباه قبلا کردن که حالا اصلا کاری کردن، ولی این آیه رو برای ما نخونیم. مال منافقه که پی هست که الذین تفرقوا، بعد میگه من بعد ما جا آمول بینات. یا اینجا رو ببین، ما تقو، این سوره شورا آیه 14، ما تفرق ایجاد نکردن الا من بعد ما جا اهم العلم و بغیان بینا، حقو میدونستن ولی چکار کردن؟ تفرق کردن. اما اختلافی که دسترسی به معصوم نداریم بریم حل کنیم اختلافو، من یه فهمی دارم یه فهمی داره، خب من بحث میکنیم به نتیجه نمیرسیم. حتی بین شیعیان، بین شاگرد و استاد تو حوزه پیش میاد. این که عیب نداره، به این که تفرق نمی، دامن زدنه بهشو تفرق میگن. یعنی همونی که یه روزی وقتی فتح مکه شد، تو مکه کیا بودن؟ دشمنای درجه نزدیکان پیغمبر رو کشته بودن، جعفر و حمزه بودن، عزیزان پیغمبر رو کشته بودن. کاری کردن دختر خونده پیغمبر، ترسید بچه درد. فرموده بود توی نقلی، حالا مال ما شیعیان نیست، که آتیشش بزنید اگه بردید. فلانی جسارتای کرده و فرمود پرده کبر گرفته بود اعدامیه. اما وقتی فتح مکه که طرفدارا همه فریاد می‌زدن الیوم یوم الملح، امروز روزیه که پوستتون رو می‌کنیم، فرمود نه الیوم یوم المرحمه. ولی با مادر معاویه ظاهری هم گفته، پیغمبر از ما باهوشتر بود. اگر وحی هم نبود نابغه تر از او تاریخ خودش نیده، کامل تر از عقل او عقلی در عالم نبوده. گفت نه قرآن هم لا یجرمن لکم شنعان و قوم الا الله تعدلون. اگر به شما ظلم کردن نوبت شما شد، حق ظلم نداری. این فلسطینیه همشون یه جور نیستن، ولی فرض کنید یه گروهشون ما رو تکفیر کنه، خب ولی ظاهرن به دولبشون شهادت این است اگر به مرزشون حمله کنن ما وظیفه اون رو باید انجام بدیم. اونا اون روز ظلم کردن، اونا اون روز غلط کردن، ولی لا یجرمنکم شنعان قوم على الا تعدلوا. این به معنی که از عقیدمون دست بکشیم خیلی توضیح واضح شد، نه اصلا از عقیدمون یه ارزن هم کوتاه نمیایم، ولی وظیفمون رو انجام میدیم. ماجرای بوسنی رو برید ببینید، ماجرای بوسنی اصلا یه مش مسلمون غیر شیعه مستضعف بودن، شاید نماز هم نمیخوندن، حجاب هم نداشتن، فقط شهادتین میگفتن، چون دور افتاده بودن از جهان اسلام، خیلی هم عالم مالم نداشتن زیاد، اصلا اولیات شریعتی که خودشون هم قبول داشتن و رعایت داشتن شهادتین میگفتن. وظیفه ماست بکوبیم بریم ضرر بدیم و دی کشته شدن از شیعان اهل بیت. ایناست مکتب اهل بیت. ظلم کردن ظلم کرده، نوبت من برسه من ظلم میکنم. واسه همین هاست که جذابه. من وقتی وقت گذاشتم ببینم مسیحی ها چی علی ابن ابی طالب خوششون میاد، چی کار کرده که اینا میپسندن، رو آثارشون شروع کردن به کار کردن. خب شما بیایی مثلا فرض کن همونطور که الان من به شما بگن این اسقف رو میبینی در کلیسای فلان میدونه مثلا هفته تیر تهرانه، این همجوری دستاش رو تکون بده پرواز میکنه تا مشتری میره، این آقا خندید. شاید اونی که داره برای شما تعریف میکنه که طرف داره او موریدشه با همه وجودش داره فکر میکنه درست میگه، ولی شما خندت گرفت. درسته؟ البته این کارا با ریاضت جسمیت ممکنه رخ بده، چیز عجیبی نیست. به طرف گفتن فلانی رو آب را میره گوه هم میره، فیلمش هم هست، این تازه مقام عظیم و شأن قورباغه لذیذه. انسان باید انسان باشه، یعنی اش تو دستش باشه. گفتن پرواز میکنه، گفت گنجشکان پرواز میکنه، زورش زیاده، او کرگدن کله به درخت بزنه درخت میفته، میزنه میشه، تازه مقام کرگدنی رسیده. از شدید من قلب هواهو، نفسش تو دستش. اتفاقی خیلی سخته که شما تو عقیدت یه چیزایی میدونی ولی الان به خاطر اتفاقا عشق به اون عقیده خودتو کنترل میکنی. این نفس این تقوا لازم داره. رضا پیغمبر هم نه الیوم یوم المرحمه، میدونم چه کثیفا اینجا هستن. تازه پیغمبری که اگر بگی وحی نبود، اگر بگی عقل کل نبود، اگر بگی پیش بینی نمی کرد، خواب دید. این خوابو شیعه و سنی گوشه‌هاشو نقل کردن، تو کافی مفصل ترش هست که تو منابع عامه تیکایش نیست. که روز دیگه بعد از اون گفتن پیغمبر نخندید تا از دنیا، یعنی لبخندم به لب مبارک پیغمبر نیامد. اونم این بود که فرمود دیدم بعضی از بنی امیه بر منبر من مثل میمون‌هایی که میجهن بر منبر من نشستن. البته غیر بنی امیه دو تا بنی دیگه هم هست. دیگه بعد از اون پیغمبر اکرم لبخند نزد. میدونه که اینا کیان تو فتح مکه. اصلا وقتی میگیم قریش، شما میدونید ما در اسلام مثلا مرگ بر اصفهانی، مرگ بر آذری، مرگ بر نمیدونم لور، مرگ بر کرد، مرگ بر اینا نداریم. حالا اینو تقطیع کنن میگن فلانی گفت مرگ بر چی؟ نداریم. اگرم مرگ برداریم مرگ بر فلانی، مرگ بر ابوبکر بغدادی، نه مرگ بر بغدادی ها. تو بنی اسد هرمله داریم، مسلم ابن اوسجه داریم، مرگ بر بنی اسد که نداریم. تو بهترین اقوامی که بیشترشون شیعه امیرالمومنین بودن آدم بدم داریم، تو بدترین اقوامم آدم خوب داریم، مگر بر قومی نداریم. چرا امیرالمومنین فرمود
قوم نی است دعدی که علی قریش، خدای من روز قیامت از قش
قریش هر کسی نسب بدونه کل سرزمین حجاز، خدای من روز قیامت علیه قریش.
قریش که آدم خوبه، اگر کسی بره بررسی میفهمه که قریش یعنی چی. قریش یه حزبه نه کلیش،
مثل اینکه بالی اسمش تهران باشه، اینکه کل تهران 11 نفر زمین بیشتر نیستن، اسمش تهرانه، این تهران اون تهران نیست. اللهم نیستی دستدی که علا قریش، اون قریش کیان؟ قریش بنی امیه است با چند تا زمیمه، با گروهی از بنی مخزوم، گروهی از بنی زهره، گروهی از بنی عدی، گروهی از بنو تیم. اینا اسمشون رو شدن قریش، همون نفری که قاتل از زهراست به ابن عباس گفت میدونی چرا نذاشتیم علی به حکومت برسه؟ قریش اجازه نداد. برید با این خط برید تاریخ رو ببینید خیلی چیزا گیرتون میاد. قریش قریش اون قریش نیست، اسم مشترک. پیغمبر نمیدونه سینا چجورن، میدونه سینا قریش تو مکن، آقا بزن از دم خلاص کن. نه الیوم یوم المرحمه. از فتح مکه تا شهادت از زهرا 2 سال فاصله است. نمیدونستی؟ خبر نداری؟ نامه نوشتن، خیانت بخوام بکنن همین حزب قریش. چرا میدونه؟ ولی ظلم اونا اجازه نمیده که ما ظلم کنیم. ما به وظیفه هم باید عمل کنیم. موضوع وحدت مهمه، هر آیه ای را نبندید بهش، موضوع اون درست سر جاش، ولی آیه را باید درست تحلیل کرد. اینا علم داشتن اختلاف کردن، مثالشو نمیدونم دیگه وقت گذشت، شاید فردا گفتم یا نباید استخاره کنم ببینم هنوز اینو ادامه بدم یا وارد بحث اصلی بشم. مثالش اینه که اصلا خدا میفرماد اگر بعضی در سوره مبارکه توبه است، بعضی از اینایی که جنگو پیچوندن یا رسول الله نیومدن، خوب شد نیومدن، لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبال، اینقدر قور میزدن گن میزدن به جبهه. مثل اینکه شما میگی ای لشکر صاحب زمان همه آماده، میگه من گشنمه، این چقدر کنسرو چیه، شیشلیک میخوام، این اعصاب نیروها به هم میخوره دیگه، دعوا درست میشه. نیق بزنی یه اردو 10 نفری، یه سفر 20 نفره شما مسئول بشی، هر روز سر نهار 15 جور منو بخوان که دسترسی هم نی، دیوونه میشه اون اداره کننده. پیغمبر فرمود، خدا فرمود که پیغمبر لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خب، این یعنی اصلا به پیغمبر کار نداشتن. اصلا خدا میفرماد اینایی پیروز بشید ناراحت میشن، ظاهرش هم مسلمونه و منافقه چون، و اگه شکست بخورید میگن دیدی دیدی گفتیم نرید به جنگی، جنگ طلبی عاقبتش ببین، به پیغمبر نه به ما. یعنی باید ببینیم آیا تو چه فضایی صادر شده. بله مفهوم کلیشو عرض کردیم، ما هم قبول داریم، توضیح هم دادیم. پس ان شاء الله حالا بعد استخاره کنم اینم بحث رو ادامه بدم یا نه، اگر استخارهش خوب اومد که بحث ادامه بدم، ان شاء الله از ما قبول کرده باشن که اون بس لزوما ربطی به تفرقه گرایی نداره. بالاخره ما تفکری داریم، باید تفکر رو توضیح بدیم. ما مسئول منبر هیئت خودمونیم، اونام این همه رسانه و کتاب و ماهواره دارن بیان حرفاشون رو بزنن، هر کی هم بره حقو بررسی کنه، حقو نداشته باشن که ما هی بیایم. 2 جلسه هم گفتیم، اشکالی هم نداره، اینم آیات قرآن بود خوندیم خیلیاش. اینقدر بعضی ها تو این کشور ما گیجویت شدن که من یه پیامی دادم اونجایی که تو مدرسه دختر بچه ها رو سوزوندن تو همین افغانستان، کجا قل طرف پیغام داده بود که بازم شیعه گرایی، تفرقه گرایی، چرا راجع به غزه حرف نزدی؟ اولا حرف زده بودی،
ثانیاً آقا هر جای دنیا اصلا نامسلمون بت پرست، 20 تا دختر بچه بت پرست و 10 سال 5 سال یه جا آتیش بزنن آدم، ما با پیام میدیم خداییش، مرگ بر ظلم. این بچه شاید بزرگ میشد، آدم خوبی میشد، هدایت میشد. این وحشی بازی ها، هر کی از هر کی سر بزنه زشته. یا یکی دیگه نوشته بود که برای مسئله بی اهمیت و کوچک امنیت شیعیان فلانی های پیغام میده. اه؟ آقا خرگوشن مگه؟ مسئله بی اهمیت و کوچک امنیت جان شیعیان. همه مردم جونشون محترمه. ولی وقتی یه گروهی میان که سابقه شیعه کشی دارن، خب آدم بیشتر برای شیعه ها نگران میشه دیگه، چون احتمال این که علیه اینا ظلم بشه، مرگ بر هر ظلمی، ولی اونی که بیشتر احتمال میدی تو خطر، خب نگرانشی. بعدی شد مسئله کوچک و بی اهمیت، باورتون میشه؟ از اینا سیدن، بعضشون طلبن، همشون تو محرم مثلا السلام علیکم عبدالله، خدا به ما عقیده صحیح بده، درست بفهمیم، به هم نسبت دروغ نبندیم. من از وقت یادمه، از سال 80 و مثلا 4-3 حالا شاید هم زودتر، هر وقت خواستم راجع به اهلویت حرف بزنم یه دهه دو شب بعد راجع به وحدت حرف می‌زدم که ما متهم اول نشیم به خلاف وحدت. وحدت توزیع، وحدت اون نیست که تو میگی، این است، این حرفا خلاف اون نیست داداش. از بس ذهن ما رو بعضی کم سوادا به هم ریختن، دروغ هم به همه جا نسبت میدن بعضی هاشون متاسفانه. یه جمله شو بگم حالا بقیه‌اش طلبتون خودش، بعد میرم تو نیمه دوم گناه دارن اونجا اصل مجلس نشستن قرار روزه بخونیم بس دیگه، خیلی زیاد شد از نیمه هم گذشتن، وقت اضافه مونم داره تموم میشه. علت اشتیاق به امیرالمومنین علیه السلام اینه نیست که بگیم رو آب را میرفت، اینا رو نمیگم، اینا چیزی نیست برامونین. به گردش چشمش عالم تکون ولایت نداره، به گردش چشمش مقام انبیا جا به جا میشه. خب اینو بگی که اون نمیفهمه، همونجور که گفتم بی فلان اسقف پرواز میکنه، اما اینو میفهمه که بگن علی ابن ابی طالب شاه کل امپراتوری اسلامی در گرمای تابستان کوفه، اون زمان وسایل خنک کننده هم نبود، سعید ابن قیس همدانی میگه دیدم مثلا دو بعد از ظهر بیرون از دارالحکومه خیس عرق زیر تیغ آفتاب وایستاده، دویدم گفتم مثلا دیدی خدای نکرده یه خانومی که محجبه است همینجوری سر لخ میاد تو خیام، میفهمی یکی اتفاقی تو خونه براش افتاده، اومده یه کمکی بخواد، این حواسش به خودش نیست، مثلا این بچه داره غرق میشه الان، اینجوریه دیگه، حالت عادی میگین عفیفه است، اینجوری اومد بیرون. حالا من برای اینجا یه روزه ای دارم که وصیت کردم از من نقل نشه، بس یه جایی کربلا بودیم دو سه نفری راجع به اینکه گفتم یه روزه ای از امام زمان میخونم. یو شما وقتی یه جایی ببینی که یه نفر داره کشته میشه دیگه اونجا فرصت نیست که حرق میشه، فرصت برم چادرمو سرم کنم، مقلمو سرم کنم، بعد بپری تو آب نجاتش بدی، اونجا دیگه حجاب نیست که. دیدم سر زور امیرالمومنین اومده خیس عرق، گفتم آقا جان چی شده؟ فرمود که اومدم ببینم یه بیچاره‌ای که دستش به دارالحکومه نمیرسه نیست گرفتاری داشته باشه من کمکش کنم، یه ملحوف، یه داغدار، یه بیچاره، کسی که اونم اون بیچاره از بیچارگی به جای اینکه تو خونکی بیاد الان اومده بیرون. بعد تو روایت فرمود انا ملجأ و کل ضعیف و مأمن و کل خائف، برای همین اون مسیحی میگه چرا شما ها میگید علی مال ماست، علی امام ما هم، چون اونا شریعت هم به این معنا ندارن، میگه امام ما هم هست، امیر مؤمنان ما هم هست، امیر المؤمنین مسیحیین و مسلمین، میگه امام ما هم هست، این امام ماست، شما مصادرش نکنید. یا عیساست چون او... یا معلوم دست پرورده عیساست، چون ما چیزایی از او شنیدیم خودش میگه که درباره ای... میگه من میخوام از عیسی برتری، دینم به من اجازه نمیده، وگرنه من از فقط درباره عیسی بگن باور میکنم درباره تو بالاترشو شنیدم. حالا اینکه مقامات ملکوتیش کجا بود سر جاش، اما اینکه میگه دیدم تو مسجد کوفه میخواست نماز بخونه، هی میخواست از آن اقام بگه الله اکبر بگه، پشت سر فوش میدادن خوارج. بعد از اذان فرمود وصبر ان وعد الله حق، برم نگشت. میگه شاهی که اگر اراده میکرد او رو قیمه قیمه میکردن طرفدارانش از عشق. یه بارم شد اوائل حکومتش یه نفر بلند شد جسارت کنه، ریختن وقتی جسارت ریختن کشیدنش از مسجد بیرون، حضرت فرمود بری جلوشونو بگیری، گفتن کشتنش، تموم شد. ما هم بودیم هزار نفر یه جا یه نعوذ بالله بینن یه نفر جسارتی کرد، ممکنه نتونن خودشونو کنترل کنن اونجا از امام بپرسن اجازه بگیرن. میگه با این که اینا هست در تاریخ، فرمود اشتباه کردید دیگه، چون قاتل رو نمیشد تشخیص داد، دیه رو بدن. حالا اینا رو عقوبت کرد نکرد خاطرم نیست، گزارش شده باشه، یعنی نمیدون، علم ندارم راجبش، تاریخ بیش از این نگفت. بعد میگه این طرف فحش میداد تو صف دوم پشت علی وایساد و فحش میداد. من فرمود وصبر ان وعد الله حق، باش با همین وصبر میرم دیگه، نمیدونستم کجا توسل کنم. تا کسی پدر نشده باشه فرزند خردسال خودش رو مثل جگر در بر نگرفته باشه، نمیتونه تصور کنه که آقای مادر کربلا برای اینکه شاید دیگه برگرده حجت تمام کنه. امیرالمومنین رو تخریده بودن، فاطمه زهرا رو هنوز نه، لذا او حجت بود بین مردم، تخریب کرده بودن. ولی در مکتب ناسبی ها هم کشیرخوار جرم نابخشودنیه، محدور و دم نیست شیرخوار در هیچ مکتبی. اینا ادعای اسلام میکردن، سید الشهدا میخواست به نشون بده که این اسلام چیه، کمون که امیرالمومنین در جنگ ها قبل از شروع جنگ میفهمود یک کسی بره قرآن بخونه تیرباران خواهد شد، بدونید جو زده نشی. اینو من زیاد گفتم، مسلم مجاشعی یا مجاشعی بلند شد، تازه شهدا عروسی کرده و گفت من میرم، ازت دوباره صداش کرد گفت بری تیرباران، فکر نکنی به خاطر علی رفتی، علی سلام الله علیه تکوینن کاری میکنه تیرا اثر نکنه، اینجا باید حجت تموم بشه، تو باید آیه قرآن بخونی و رگبار تیر به تو ببندن. گفت آقا پس من میشینم. اصلا تو مکتب ما شستشو مغزی نیست که، بشین یکی دیگه بره، التماس باید بکنی اجازه بدم. دوباره حضرت عمر چه کسی میره تیر باران بشه و آیه قرآن بخونه؟ بلند شد، به به، این که آدم بفهمه بترسه. یا امام رضا ما میدونی که چقدر ضعیفیم، تو باید قوت قلب بدی. بلند شد حضرت، فرشته او رو آغوش گرفت، رفت تیرباران شد، غرق تیر شد. این دفعه کاملا انتخاب کرده تر همون حرف همونا، فکر نکن دوباره میری باز من کن میبرم بری اونجا تیربارون میشی. ها گفت دیگه آقا میخوام خودم رو کنم، دیگه انتخاب کردم، خدا روزی ما کنه. یه بار واقعی بگیم، یا لیتنی کنتم معکم. باید حجت تمام بشه. حضرت رفت میدان سخنرانی کرد، به قول اون بنده خدا بیشتر از این کش بزنه حرف زد، بدم نیست این حرف. میدونست حرفم بزنه اونا جسارت میکنن، دشنام میدن. اگر کسی به یه جلسه حرف بزنه به مادرش اهانت میشه، نمیزنه. چنگیزه ای داشتی آبا عبدالله بدون حرف بزنه به باباش چیزی میگن. یا رحمت الله الواسع، یا باب نجات الامه. سخنانو گفت، کلماتو گفت، بعد یه نگرانی داره که از اوائل جنگ روز عاشورا این نگرانی رو داره تا لحظه جون دادن. تنها شده بود. من یقین اینو بارها گفتم، من یقین دارم به این جمله‌ای که میگم از زهرا عنایت داره. حالا انشالله قیامت بشه ببینیم هست یا نیست. شما میری زیارت امام رضا، میگی اشهد انک تشهد مقامی، حاضر بودن در کربلا. بلکه روایاتی هست جلوی چشم مادرش بود. همه که شهید شدن یه نگرانی داشت، فرمود که هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. تنها که شد چپ و راستو که نگاه کرد هیچ کس نبود. 30,000 نفر یه نفر رو احاطه کردن. هیچ آرامشش رو از دست نداد. هیچ جا نگفتن حضرت هول شد. هیچ جا، بله امام مهربان ممکنه گریه بکنه، هیچ جا آرامشش، متانتش، وقارش از دست نرفت. ولی نگران ناموس پیغمبر از شدت غیرتش. اینم دینه. خوب صدا زد هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. اینا شروع کردن هل هل کردن. اصلا نگرانه، هیچ به رو خودش جایی نیاورد، نشه کس اینجا نگرانه. لشکر بانوان که از عصر عاشورا گردان بعدی سیدالشهدا بودن، ارتفعت اصوات النساء بالعویل والبکا، گریهشون بلند شد. دلشون سوخ که امام حسین نگرانشونه. اینا همه فدایی حسینه. آقا برگشت، برگشت خانوم ها رو آرام کنه. دید یه شیرخواری رو به دست گرفتن، دست به دست میکنن، نمیشه کار کنن. قمر بنی هاشم رفته بر نگشته، امیدها ناامید شده، لبهاش آروم آروم این باز و بسته میکنه، دیگه صدایی نیست، جوهری نداره، گه نداره. چند جور نقل اینه که دستش گرفتین بچه رو، برگشت سمت میدان. عالم بمیره برای این یک چند لحظه کمه. از روایات معلوم میشه هیچ جا اینجوری جگرش نسوخته. چند بار حرف داشت میزد تو کربلا، ناتمام رها کرد، ادامه نداد. یکیش اینجاست، یا قوم ان لم ترحمونی، با من اگر جنگ دارید مشکلی نیست، فرحموا هذا الرفیع. جملاتش هنوز تمام نشده بود دست و پا زد. برگشت صحنه ای دید که دوتا کار کرد، یکی اینکه دست زیر گلوی او گذاشت، خونو با آسمان پاشید، یکی آسمان رو نگاه کرد، قریب به این مضمون عرض کرد که خدایا اگر بناس مسیر ادامه پیدا کنه به ما صبر عطا کن. هیچ جای دیگه من یادم نمیاد گفته باشن هاتفی به امام معصوم فرموده، بقیه نمیشنیدن که فرموده امام صادق ظاهرن هاتفی از غیب صدا زد، دعه یا حسین، حسین جان دل بکن، فان له مرضعا فی الجنه. الان سیراب میشه، معلوم آقا دوست داشت اگرم قراره این آقازاده شهید بشه سیراب شهید بشه. معلوم بیش از گلوی پاره او به لب تشنش حضرت نگه. چون خطاب وقتی برای تسلیت اومد، چون اون ضربه بود دیگه، در زیارتی که امام هادی فرموده میگیم السلام علی عبدالله الرفیع المرمی سری، من بیچاره شدم. یه رزمنده رو بخوان بزنن با یه تیر که نمیفته. درمون قمر بنی هاشم چی شنیدید؟ یعنی میگه این بچه اینقدر کوچک بود، المرمی تیر رو که خورد واژگون شد، چیزی نبود اصلا، المتشحت دمن، با همون یه تیر غرق خون شد. ظاهرا تشنگی او از گلوی پاره او بیشتر مولا رو سوزون، که خطاب اومد دعه یا حسین فان له مرضعا فی الجنه. شاید این خطاب بود به مادرش، هم اگر خواستی بگو الان سیراب شده.